قرآن و قرآن
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. حضور شما عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که امروز هم توفیق داشته باشیم بر سر سفره قرآن کریم بهره‌مند بشویم از قواعد مربوط به قرائت حمزه کوفی به هنگام تلاوت قرآن کریم. اگر مباحث گذشته ما رو پیگیری فرموده باشید، به خاطر دارید که ما سخن گفتیم از شخصیت حمزه کوفی و دراوی او خلف و خلاد، و بعد هم وارد بحث بسمله در قرائت حمزه شدیم، قواعد مربوط به اون رو ذکر کردیم و نهایتاً بحث بعدی طی دو برنامه مربوط به انواع مد و کشش های هر کدام از انواع در قرائت حمزه کوفی بود. ما از این جلسه انشاءالله طی چند برنامه سخنمون در باره سکت در قرائت حمزه کوفی هست. همونطوری که در برنامه های ابتدایی خدمتون عرض کردم، در قرائت حمزه مباحث اختلافی که کتب مختلف یا راویان حمزه اونها رو با اختلاف نقل کردند و نهایتاً در نتیجه ما وقتی که به تلاوت می‌پردازیم این اختلاف‌ها رو ملاحظه می‌کنیم نسبتاً زیاد هست. یکی از مباحث بسیار هم دارای اختلاف و هم تا حدودی پیچیده در قرائت حمزه کوفی همین بحث سکت در قرائت هست. ما پیش از این که وارد بحث قرائت حمزه بشیم، ابتدا مقدمه ای رو طبق روال برنامه های گذشته خدمت شما در این باره عرض میکنیم، بحث رو در واقع زمینه سازی میکنیم برای اینکه وارد اون قسمت اصلیش بشیم و انشاءالله قواعد مربوط رو خدمتتون بیان کنیم. ما به طور کلی به این نکته باید توجه کنیم که در انواع مختلف قرائت، چه قرائت عاصم به روایت حفص، چه قرائت نافع و سایر قرائت، هر جا که ما سخن از سکت به میان بیاوریم، سکت فقط بر حرف ساکن مجاز است. به تعبیر دیگه اگر حرفی هم متحرک بود، وقتی که ما سکت میکنیم حتما باید اون حرکت رو تبدیل به ساکن بکنیم، به اصطلاح اسکان انجام بدیم، بعد اون وقت کار سکت انجام میشود. من نمونه واضح این مطلب رو که بخوام خدمت شما عرض کنم، در روایت حفص از عاصم در ابتدای سوره مبارکه کهف هست، بین آیه اول و دوم سوره مبارکه کهف همونطوری که مطلع هستید، طبق روایت حفص و اون طریق مشهورش سکت انجام میگیره بین دعایه در هنگام وصل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اینجا انتهای آیه اول هست. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اینم ابتدای آیه دوم. اگر ما بخوایم آیه نخست سوره کهف رو به آیه دوم وصل کنیم، طبق طریق مشهور روایت حفص اینجا سکت صورت میگیره به این صورت: ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن. دقت فرمودید در انتهای آیه اول کلمه عوجا دارای تنوین هست، عوجن هست، اما وقتی ما سکت میکنیم باید اون تنوین تبدیل بشود به حرف مدی و در واقع وصل با فاصله کوتاه صورت میگیره. در موارد دیگر هم همینطور هست، مثلا در آیه 27 سوره قیامه و قیل من راق، که اینجا کلمه من حرف آخرش ساکن هست و در واقع وقتی که سکت انجام میدیم اون شرط لازم وجود دارد. خب پس به طور کلی در انواع مختلف سکت حتما باید حرف اولی که سکت برای صورت میگیره ساکن باشه. اما سکت برای چه مسئله‌ای انجام می‌شود در قرائت؟ به طور کلی می‌توان دو مسئله رو به عنوان عوامل سکت در قرائت بیان کرد. عامل اول این که بعد از اون حرف اول، حرف ساکن، همزه وجود داشته باشه. عامل دوم بیان یک مفهوم و مطلبی هست که اراده می شود به وسیله سکت اون مطلب منتقل بشه. من توضیح هر دو رو عرض می کنم خدمت شما. می دانید که همزه حرفی است در تلاوت ثقیل و سنگین و تنها حرفی هم که صفت نبر داره در بین حروف الف با حرف همزه هست. خب این سنگینی موجب شده است که در تلاوت قرآن به قرائات و روایات مختلف بعضن برای کم کردن این سنگینی یا از بین بردن این سنگینی قواعدی وجود داشته باشه. یکی از این قواعد سکت هست. ما وقتی سکت میکنیم در واقع گویی که زبان و دستگاه تکلم رو برای همزه بعد آماده میکنیم. دقت بفرمایید: من آمنه. خب اینجا اگه ما بخوام پشت سر هم بخونیم، در واقع برای آوردن اون نبر همزه ابتدای کلمه آمنه باید یه قدری به دستگاه تکلم فشار اضافه بیاد. اما وقتی که سکت میکنیم، حالا دقت بفرمایید: من آمنه. یعنی این فاصله و سکتی که ایجاد می شود باعث می شه که دیگه اون فشار بر دستگاه تکلم نیاد. حالا باز نمونه دیگر برای این که ما اون سنگینی همزه رو کم کنیم، بحث مد هست که قبلا به تفصیل گفتیم. اساسا این که ما حرف مدی رو قبل از همزه مد می دیم، یکی از علتاش این هست که اون سنگینی همزه کم بشه. البته از بین نمی رود، فقط به در واقع میزان کمتر تقلیل پیدا می کنه. دقت بفهمید، من حالا مثال دیگر رو خدمت شما عرض می کنم. فی انفسهم. خب اینجا ما با مد خوندیم. حالا همین مد منفصل رو فرض کنید که نمی خواهیم بکشیم، می خواهیم به قصر بخونیم، می شود فی انفسهم. یعنی برای اینکه ما در واقع همزه رو با دقت و صحت تلفظ کنیم، اگر مد منفصل رو به قصر بخونیم حتما باید یه فشار بیشتری به دستگاه تکلم خودمون وارد کنیم تا همزه دقیق تلفظ بشه. البته در بعضی از قرائات و در بعضی از حالات خاص ممکنه برای برطرف کردن این سنگینی همزه، همزه به نوعی یا تسهیل بشه یا از بین برود، که در روایت حفص از قرائت عاصم در سوره مبارکه فصلت کلمه اعجمیون که اینجا دو تا همزه پشت سر هم هست و بعد هم حرف عین ساکن هست، برای راحت تر شدن تلفظ اون همزه دوم به تسهیل خوانده می شود، اعجمیون. خب این هم برای این هست که اون ثقالت، سنگینی و تیزی همزه کم بشه و همزه در تلفظ راحت تر انجام بشه تلفظش. یا ممکنه در بعضی از قرائات حتی همزه در حالتی حذف بشه، مثلا در روایت ورش از قرائت نافع ما نقل و حذف همزه داریم، در همون من آمنهی که مثال زدیم اینجا حرکت همزه منتقل می شود، نقل می شود به ساکن قبل و همزه حذف میشه. به جای اینکه بگیم من آمنه بگیم من آمنه. خب اینجا در واقع دستگاه تکلم بسیار راحت تر تلفظ میکنه این عبارت رو نسبت به اون حالت اصلی خودش که یک حرف ساکن هست بعد هم همزه داره، هیچ مدی هم وجود نداره اینجا. خب این پس به طور کلی میشود یک نوع از مواردی که ما عمل سکت رو انجام میدیم. مناسب هست که بخشی از تلاوت یکی از اساتید رو بشنویم با هم از سوره مبارکه زخرف آیات پایانی که سکت در این بخش وجود داره، بعد من توضیح رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ
ملاحظه فرمودید که در این بخش از تلاوت سوره مبارکه زخرف در وفیها ما تشتهیه الانفس، که البته اینجا یک مورد فرش الحروف هم وجود داشت، وفیها ما تشتهی الانفس، اینجا در واقع سکت صورت گرفت و بعد در عبارت بعدی هم به همین ترتیب و تلذ الاعیون. خب اینها در واقع همون نوع سکتی است که خدمت شما عرض کردیم، یعنی سکت که حرفی ساکن هست و بعدش هم همزه قرار داره. اما نوع دیگر سکت که در روایت حفص در واقع باش آشنایی پیدا کردید، حتما در بعضی از قرائات و روایات هم موارد بسیار بسیار محدودی از این نوع سکت وجود داره، این هست که ما برای بیان یک مفهوم و القای یک معنای خاصی سکت انجام بدیم. در اینجا بعد از اون حرف ساکن اول حرف دیگری غیر از همزه هست و اساساً مثل اون موارد چهارگانه سکت در روایت حفص از قرائت عاصم، معنا و مفهومی مد نظر است که اون معنا و مفهوم به وسیله سکت میتواند انتقال پیدا کند. مثل اینکه در سوره مطففین آیه 14 میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، که باز جزء همون 4 مورد خاص سکت در روایت حفص از قرائت عاصم هست. ما از این در واقع بحث فعلا عبور میکنیم، به توضیح اون نوع اول میپردازیم، چون نوع دوم مواردش بسیار محدود هست و نیازی به توضیح بیش از این فعلا ندارد. نوع اول این بود حرف ساکنی وجود داشته باشه، بعد از اون همزه وجود داشته باشه، که گفتیم سکت برای این هست که در واقع تلفظ اون همزه راحت تر و ساده تر انجام بشه. خب حالا ما تقسیم بندی میکنیم، دقت بفرمایید، این تقسیم بندی بسیار کمک خواهد کرد در مباحث بعدی، یعنی وقتی که میخوایم وارد توضیح قرائت همزه و راویان همزه بشویم در بحث سکت، دیگه با یک اشاره کافی هست که شما متذکر و متوجه اون نکته و قاعده بشوید. ما تقسیم میکنیم از حیث این که حرف ساکن و همزه بعد آیا در یک کلمه قرار دارند یا در دو کلمه قرار دارند. ابتدا ما میپردازیم به این که همزه در ابتدای کلمه دوم و اون حرف ساکن در انتهای کلمه اول قرار داره. پس بنابراین دو کلمه هستند، کلمه اول با ساکن ختم می شود، کلمه دوم با همزه آغاز می شود. در اینجا باز تقسیم می کنند دانشمندان علم قرائت همین مورد رو به دو بخش. بخش اول این که حرف اول حرف مدی نباشه. دقت بفرمایید، مثال من آمنه‌ای که قبلا عرض کردم رو دقت بفهمید، میخوام تجزیه و تحلیل کنیم این مثال رو. من آمنه، من انتهاش حرف نون ساکن هست، آمنه ابتداش همزه هست. پس بنابراین این همزه و حرف ساکن ما قبل در دو کلمه قرار گرفتند، اون حرف ساکن انتهای کلمه اول هم حرف مدی نیست. حالا مثال دیگر هم ما بزنیم خدمت شما. ابنی آدم در سوره مبارکه مائده، ابنی آدم، باز همون حالت، هرچند اینجا اون حرف ساکن حرف یا هست، اما حرف یا غیر مدی هست، حرف یا لین هست. یا در وصل دو سوره به هم دیگر دقت بفرمید، باز به این مثال، فحدث الم نشرح، فحدث الم نشرح، باز اینجا فحدث انتهای در واقع سوره مبارکه زحا هست، حرف ثاء ساکن، ابتدای سوره الم نشرح سوره شرح با همزه آغاز میشه. عرض کردیم قبلا در قرائت همزه وقتی ما انتهای یک سوره رو به سوره بعدی میخوایم متصل کنیم، در هنگام وصل بدون بسمله این کار رو انجام میدیم. حالا یک نوع در واقع مثال دیگر هم مثال هایی است که الف و لام بر سر یک کلمه آمده. باز میدانید که الف و لام از نظر عربی خودش یک کلمه مجزا است، مثلا میتونه حرف تعریف باشه. در چنین مواردی که الف و لام حرف تعریف مثلا هست و یک کلمه مجزا بر سر کلمه آمده که با همزه آغاز میشه، توی همین محدوده و توی همین دایره قرار میگیره، یعنی در دو کلمه قرار دارد حرف ساکن و همزه ما بعدش، حرف اول هم غیر مدی هست. اما نوع دوم حالتی است که در دو کلمه قرار دارد، یعنی ساکن در انتهای کلمه اول، همزه در ابتدای کلمه دوم، اما اون ساکنی که انتهای کلمه اول است حرف مدیه. خب به طور طبیعی وقتی حرف مدی در انتهای کلمه باشد و کلمه ما بعدش با همزه آغاز بشه، اینجا مد منفصل هم پدید می آید. دقت بفرمایید مثال رو. بما انزل قالوا آمنا في آذانهم. اینها همه مثال هایی است که حرف ساکن که همون حرف مدی هست انتهای کلمه اول و همزه در ابتدای کلمه دوم قرار گرفته. در تمام این مثال هایی که عرض کردیم خدمت شما، مد منفصل هم وجود دارد. خب تو همین در واقع حالت ممکنه کلماتی باشه که در رسم الخط قرآن سر هم نوشته میشن، اما در واقع دو کلمه هستن، مثل ها اولا، که میدانید ها جدا هست، اولا جدا هست، یا به فرض یا ایها که یا جدا هست، ایها جدا هست. این در واقع نوع اول از اون مواردی است که حرف ساکن ما بعدش همزه قرار گرفته. این نوع به طور خلاصه شامل عباراتی بود که در دو کلمه، انتهای کلمه اول حرف ساکن و ابتدای کلمه دوم همزه قرار دارد. باز هم با هم بخشی از تلاوت یکی از اساتید رو بشنویم، من بحث رو جمع‌بندی کنم. خب این تلاوت آیه 36 سوره مبارکه قاف بود که شنیدیم. باز در اینجا هم سکت وجود داشت. حتما دقت فرمودید که در عبارتهایی که این سکت وجود داشت و البته به قرائت حمزه هم صورت گرفته بود. خب ما به این ترتیب نوع اول از مواردی که سکت میتواند صورت بگیرد، یعنی حرف اول ساکن است و حرف بعدی همزه و البته این ساکن و همزه در دو کلمه متوالی قرار دارند، ساکن در انتهای کلمه اول و همزه در ابتدای کلمه دوم، و تقسیم بندی اون رو خدمت شما عرض کردیم. تقسیم بندیش به این صورت بود که حرف اول اگر حرف مدی نباشد یک سری مثال دارد، اگر حرف اول حرف مدی باشد که در واقع ساکن محسوب میشه، اون هم یک سری مثال، با این تمایز که نوع دوم مد منفصل هم بین دو کلمه وجود دارد. یک نوع دیگر هم باقی میمونه که ما این نوع رو انشاءالله به تفصیل در برنامه آینده خدمت شما عزیزان شنونده عرض خواهیم کرد و شما هم عنایت خواهید فرمود انشاءالله. امیدوارم که تا اینجای بحث رو به خوبی فرا گرفته باشید، آماده باشید. انشاءالله در برنامه آینده ما خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و مباحث رو در خصوص سکت و کلیات اون تقدیم حضورتون بکنیم انشاءالله. تا برنامه دیگر که توفیق حضور بر سر سفره گسترده قرآن کریم رو داشته باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتان.